بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایات حل و طهارت بود که عرض کردیم ثبوتاً استفاده بیش از یک قاعده ازش محال است و غیر ممکن، ولو محقق خراسانی در حاشیه بر رسائلش فرموده سه تا قاعده ازش استفاده می شد و در کفایش فرموده دو تا، یکی حلیت رو ذوات اشیا و یکی استصحاب، ولی به هر حال گفتن از ذیل استصحاب استفاده می شه، از صدر یا دو قاعده یا یک قاعده. ما عرض کردیم محال است استفاده بیش از یک قاعده از روایات، محاله چون یلزم و جمع بین دو لحاظ متنافی، هم نسبت به حکم و هم نسبت به موضوع. هذا کله به حسب مقام ثبوت. چرا در کفایش میاد؟ چرا؟ ببینید چه جور هست. ببینید کل شیء طاهر یعنی طاهر به طهارت واقعیه، حتی که میخواد استمرارش بدهد طهارت واقعیه رو استمرار میدهد یا طهارت رو مشکوک را نمیشه. طهارت واقعیه اگر بخواد مستمر باشد، سب کنید، طهارت واقعیه اگر بخواد استمرار پیدا کند، بنابراین میشه جز قید حکم، یعنی میشه قید حکم واقعی. لازمش این است که اصلا مشکوک و طهارت و نجاست طاهر باشد به حسب واقع. پس کل شیء طاهر یعنی کل شیء به حسب ذاتش طاهر. این طهارت روی ذات که نمیتونه استمرار پیدا کند، اگر بخواد طهارت روی ذات استمرار پیدا کند میشه قید مال طهارت واقعیه، یعنی مشکوک ها اصلا نجس نیستن. اگر بخواید بگید نه وقتی مستمرش میکنه طهارت ظاهریه را مستمرش میکند، طهارت رو مشکوک مستمرون، این یلزمو که طاهرون هم طاهر واقعی باشد رو ذات و شی، هم طاهر روی مشکوک به ما هو مشکوک، و این جمع بین لحاظینه. طاهرت واقعی مستمره، بنابراین مشکوک اصلا نجس نی. میگم مشکوک اصلا نجس نی، دوتا قاعده نشد شد. هر اشکال ندارد، همش اشکاله. صبر کنید، شد همه اشیا طاهر به طهارت واقعیه. یعنی اگر شما شک کردی در طهارت و نجاست، اصلا شکت بی خود، اصلا شک معنا ندارد. این شی به حسب واقع کانه کی طاهرا، تو خیال کردی و شک کردی، میشد یک مطلب. و اون جعل الطهاره على الاشیاء به قید العلم. علم جنبه چی داره؟ موضوعیت. دو تا قاعده است، یک قاعده است. علم در طهارت و نجاست جنبه موضوعیت پیدا کرده، مشکوک ها طاهرون به حسب واقع، شبیه حرفی که صاحب حدائق میزند. و این با خود این روایات نمیسازد، چون خود روایات وقتی فرض شک کرده یعنی علم جنبه چه دارد؟ طریقیت دارد. توجه بفرمایید، هازا به حسب ثبوت و گفتیم ممکن نیست. و اما به حسب مقام اثبات که مقام دومه، المقام الثانی فی به حسب الاثبات، نقول که اگر قبول کنیم جمع در بین دو قاعده یا سه قاعده در روایت ثبوتاً اشکال هم ندارد، سلمنا امکان را ثبوتن از نظر مقام اثبات ظاهرون فی قاعدت طهارت والحل، این روایات ظهور دارد در قاعده طهارت والحل، یعنی همون مطلب معروف. و ذالک برای اینکه ظاهر از غایت اینه که جزء متفرعات مغیا و غایت مغیاس و دلیل و حکم واحد میخواد بیان کند. ظاهر الغایه انها من متفرعات المغیا، این از متفرعات مغیاس و دلیل میخواد و حکم واحد را بیان کند. بنابر این ظاهر در این مطلب از حدیث که غایت از متفرعات مغیاس، غایت از متفرعات مغیا، وقتی غایت از متفرعات مغیاس یعنی یه حکم رو میخواد بگد، نه اینکه بگیم صدر یک حکم رو میخواد بگد و ذیل حکم دیگری رو میخواد بگد. میگن مرحوم عثمان باقر دورچه رضوان الله تعالی علیه، استاد آقای بروجردی، از زمانی که هواپیما آمد در اصفهان تا آخر عمرش یک بار بیشتر به هواپیما نگاه نکرد، یعنی همون بار اول که هواپیما آمد نگاه کرد، دیگه از اون به بعد به هواپیما نگاه نکرد، یعنی اینقدر سلطه بر خودش داشت. حالا این گفتن میخواد بیاد ببینم کی فیلم بردار، خیلی بیاد بردار دیگه، حالا شما اون حواستون پرت نشه دیگه، فیلم بردار خیلی زیاد و خیلی زیاد هم دیدید دیگه، چندین بار نمیخواد حواستون رو پرت کنید. این به حسب مقام اثبات ظاهر غایت اینه که از متفرعات مغیاس و غایت و مغیا یه حکم میخواد بگد، نه دو تا حکم که بگیم مغیا حکم واقعی را میگد، غایت حکم استصحابی را میگد. این خلاف ظاهر باب غایت است، از ظاهر انه من متفرعات المغیا و لیس الغایت و المغیا الا لبیان حکم واحد. همه جا غایت و مغیا ما شنیدیم یه مطلب ها میخواد بگد، اما بیاد مغیا یه حکم رو بگد، غایت یه حکم دیگری رو بگد، این خلاف ظاهر باب غایت و مغیاست. این هم به حسب مقام اثبات. ها نه، ما اصلا اون راه مهم نیست، ما لفظ در اکثر از معنا رو ما اصلا اشکال دیگه داریم، او استعمال لازم نمیاد، میگه حتی استمرارش رو میفهموند طاهرون طهارت، دو تا لفظ و دو تا معنا، میگه کل شیء یه روایت، میگه ببینی استعمال لازم نمیاد، میگه کل شیء طاهر ای طاهرون به حسب الواقع، حتی یعنی طاهرون به حسب ظاهر، این دلالت بر استمرار اون طهارت میکنه. این استمرار اون طهارت، از تو این استمرار حکم چی در میاریم؟ ظاهری. حالا اجازه بفرمایید. خیلی خوب، این تمام کلام در روایات، هازا تمام الکلام به حسب الاخبار، و قد عرفته که در روایات ما روایات مطلقه داشتیم، و قد عرفت وجود روایات مطلقه را فی الاخبار، مثل قوله اذا شككت موثقه اسحاق ابن عمار، اذا شككت فابن علل یقین، قلت هذا اصل قال نعم. یا اونی که از خصال نقل شده بود، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه فإن الیقین لا ينقض بالشک، قد عرفت وجود مطلق را بین روایات کم وثقت اسحاق ابن عمار و کم روایت الخصال بسنده عن محمد ابن مسلم عن علی علیه الصلاة والسلام، بل قد عرفت عموم التعلیل فی مزمره اولای زراره، در مزمره اولای زراره عموم تعلیل بود، گفت وإن لم یستیقن انه قد نام فلا، یعنی فلا یجب علیه الوضوء، فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. قد عرفت عموم تعلیل را، ولو ما در عموم تعلیل اشکال داشتیم و ان کان لنا اشکال فی عموم التعلیل، از این جهت که می گفتیم عموم تعلیل فوقش اقتضا می کند که باب یقین به وضوع و شک در حدث را اقتضا می کند، عمومیت را در یقین به وضوع و شک در حدث، می خواد حدث نوم باشد می خواد حدث غیر نوم باشد. اما این که یک عموم علتی ازش در بیاد مقتضاش حجیت استصحاب باشه در همه جا، ما درش خدشه داشتیم، خلافا للشیخ که می فرمود اگه جواب رو مقدر بگیریم دیگه علت تکونو عامه. پس قد عرفت وجود مطلق را بین روایات که موثقت اسحاق ابن عمار و روایت محمد ابن مسلم عن علی علیه السلام، بلکه قد عرفت عموم علت را در مزمره اولای زراره و ان کان لنا فیه نظر و اشکال، کما انک عرفت که حجیت استصحاب برای همه جا از روایات استفاده می شود با الغاء خصوصیت. عرفت ان الغاء الخصوصیه و مناسبت الحکم والموضوع تقتضی عموم حجیت استصحاب را. الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که استصحاب همه جا حجت باشد، چه در مورد روایات و چه در غیر مورد روایات. و من ذالک یظهر عدم تمامیت تفاصیل المذکوره، از این حرف عدم تمامیت تفاصیل معلوم می شود که تفصیل بین اینکه مستصحب امر وجودی باشد یا امر عدمی، تفصیل بین اینکه مستصحب قضیه کلیه باشد یا قضیه جزئیه. این تفاصیلی که در مسئله گفته شده که شیخ حدود 10 قول در مسئله نقل میکنه، 10 تفاصیلی رو نقل میکنه که شیخ متعرضش شده، این عدم تمامیت این تفاصیل روشن شد. و ذالک لعموم الادله و اطلاقها، عموم ادله و اطلاق ادله، میگه استصحاب همه جا حجت است، هم اطلاق داریم هم از باب الغاء خصوصیت. قد عرفت عدم تمامیت را برای اطلاق و برای الغاء خصوصیت. بله، 2 تفصیل است که با اطلاق و الغاء خصوصیت جواب داده نمی شود. نعم هنا تفصیلان که با اطلاق و الغاء خصوصیت جواب داده نمی شود. یکی تفصیل شیخ بین شک در مقتضی و شک در رافع، برای این که شیخ که قائل به تفصیل بود می فرمود مصحح نسبت نقض به یقین، مصحح نسبت ابرام متیقن است، مصحح ابرام متیقنه، و این ابرام متیقن در باب شک در مقتضی وجود ندارد. این حرف شیخ بود. اینو نمیشه شما با اطلاق جوابشو بدید، میگه اصلا دلیل شاملش نمی شود، لا تنقض نمی گیردش، لا تنقض شامل نمی شود تا شما بگی بل اطلاق یتم، چون مصحح نسبت ابرام متیقنه و این ابرام متیقن در شک در مقتضی نیست، فنسبت النقض غیر صحیحه. این را نمیشه با اطلاق جواب داد، نمیشه با الغاء خصوصیت جواب داد، میگه بله الغا خصوصیت تا جایی است که با نقض چه داشته باشه مناسبت، اما جایی که با نقض هیچ مناسبتی ندارد نمیشه شما بگی الغا خصوصیت میکنیم. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. کلنگ افتاد و نشکست چه ارتباطی داره به اینکه تو اون خاکی که هستی؟ پس این تفصیل شیخ را با اطلاق دلیل و یا با القاء خصوصیت نمیشه ردش کرد، لکن نکه قد عرفت عدم تمامیتش را و بینا که نه اینجور نیو، عدم تمامیت را شناختی و بیان کردیم تفصیلیشون هم تمام نیست. ها خلاصه جواب شیخم این که مصحح نسبت ابرام متیقنی، بلکه ابرام کیه؟ یقین است. لا تنقض الیقین به شک، تو یقین را که یه امر مبرمیه محکم گرفته واقع را با شک متزلزل چی؟ نشکنش. سنگ با پنبه شکسته نمیشود، سنگ سنگ میخواد اما پنبه نمیتونه سنگ رو بشکنه. مصحح نسبت رو گفتیم ابرام الیقینه و این ابرام الیقین فرقی درش نیست، شک در مقتضی باشد یا شک در کی، به هر حال در هر دو جا یقین داشته است. پس تفصیل شیخ را اینجوری نمیشه جواب داد. تفصیل دومی که با اطلاق و القاء خصوصیت جواب داده نمیشود تفصیل فاضل تونی است. فاضل تونی فرموده استصحاب در احکام وضعیه جاری نمی شود، برای اینکه این احکام وضعیه نه موضوع حکم شرعیان و نه خود حکم شرعی. استصحاب در احکام وضعیه نمیاد، لأنها لیست به موضوع زی اثر، موضوع زی حکم، موضوع حکم شرعی، ولا حکم شرعی، بل امور انتزاعیت من الاحکام التکلیفیه. فرموده اینا یه امور انتزاعی از احکام تکلیفی هن، ولی خودشون حکم شرعی نیستن، خودشون جعل نمیشن. علامیت، سببیت، علیت، زمان، اینا خودشون مجعول شرعی نیستن، اثر شرعی هم ندارد. زمان شی اثر شرعی برش بار، یه موضوع اثر شرعی نیست. از زمان موضوع چه اثریه؟ علامیت موضوع چه اثر شرعیه؟ موضوع زی اثر هم نیستن. و استصحاب شرط است درش که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی. این تفصیل رو شما با اطلاق دلیل نمیتونی جواب بدی. میگه اطلاق دلیل مال جایی که قابل تعبد باشه، قابل اعتبار باشد، چیزی که ربط به شارع ندارد، نه حکم شرعیه نه موضوع از حکم شرعیه، اطلاق دلیل شاملش نمیشود. القاء خصوصیت مفید نیست. تفصیل دومی که با اطلاق و القاء خصوصیت جواب داده نمیشود و نمیتونیم بگیم ناتمامه، تفصیل فاضله تونیه. فرموده استصحاب در احکام وضعیه نمیاد دون الاحکام الچی؟ تکلیفیه. منشأ تفصیلش این بوده که در استصحاب معتبر است مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع زی اثر شرعی، و احکام وضعیه نه حکم شرعی نه موضوع زی اثر شرعی. جواب از تفصیل ایشون هم اینه، جواب از تفصیل بر فرض تمامیت کلام ایشون، بر فرض اینکه قبول کنیم که احکام وضعیه حکم شرعی نیستن، علا تسلیم عدم کونها احکام شرعیه و انها احکام انتزاعیه، بر فرض قبول میگیم برای استصحاب انتزاعی بودن حکم هم کافی است. یکفی فی جریان الاستصحاب انتزاعیت المستصحب من حکم شرعی، انتزاع مستصحب از یک حکم شرعی در جریان استصحاب کافیه، ولو نه حکم شرعی باشد و نه چی؟ چرا؟ برای اینکه سر اینکه گفتن در استصحاب معتبر است مستصحب یا حکم باشه یا موضوع، سرش چیه؟ سرش وصول ید شارع است به ما هو شارع. اینکه گفتن مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع ازی حکم شرعی باشد، برای وصول ید شارع به او، شارع بتونه دسترسی بهش پیدا کند، امکان وصول ید شارع و اعمال تعبد، به خاطر امکان وصول ید شارع و اعمال تعبد بتونه بگه من میگم اینجوری، من میگم حالا که شک داری بازم چجوره، بازم مثل سابقه، برای امکان وصول ید شارع و اعمال تعبد. به محض ادنا ارتباط با شارع تعبد یسیر و چی؟ ممکن. همینقدر که ارتباط ما با شارع پیدا کنه تعبد ممکنه. فعلا هازا حکم وضعی رو میگه زمان شک، من میگم هستش، من میگم این حکم وضعی زمان شکم چی؟ هستش. میگیم تو چجوری اعمال تعبد میکنی؟ میگه حکم میکنم به بقایش به اعتبار بقای منشأ انتزاع. در امر انتزاعی لشارعه الحکم بالبقا به اعتبار بقای منتزع و میگه من میگم منتزع و من هم حالا هستش. خب اگه منتزع و من هستش پس امر انتزاعی هم هستش. بنابراین اینی که کسی بگد در حکم وضعی استصحاب نمیاد چون حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، میگیم بر فرض قبول کنیم که حکم شرعی نیست، بر فرض تسلیم و اینکه اینو حکم شرعی نیست احکام وضعیه، اما لا لیس عذاب مانع از جریان استصحاب، چون یکفی برای جریان استصحاب ارتباط ما به شارع، ولو به این که منشأ انتزاعش دست شارع باشد. همینقدر که منشأ انتزاع دست شارع بود، شارع میتونه اعمال چی کنه؟ تعبد. خلاصه این که میگن استصحاب یا باید موضوع شرعی باشد، موضوع اثر شرعی، یا خودش حکم شرعی باشد، این دلیل لفظی که نداره، یا آیه و روایت که نیومده، سرش اینه گفتن استصحاب باب تعبده، پس باید ممکن باشه شارع اعمال چی کنه؟ تعبد. امکان اعمال تعبد به همین مقدار که منشأ انتزاع دست شارعه. وقتی منشأ انتزاع دست شارعه میتوند بگه من حکم میکنم که منشأ انتزاع در زمان شک هم وجود دارد، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. حالا میخواد این رشته رشته آهنی باشد، میخواد این رشته رشته نخی باشد، برای رشته که دست او باشد میکشد هر کجا که خاطر خواه اوست. وقت اجازه بفرمایید که شعر اشکال میکنی، منوش اهل ذوق نیستی. اگر بنا باشد منشأ انتزاع دست شارعه، خب میکشه هر کجا خاطر خواه اوست. میگه در زمان شک هم من میگم منشأ انتزاع هستش، یعنی منتزع هم هستش. بفرمایید. لوازمات عقلیه که مترتبه است اونجا دست شارع نی، نه خیر اینجور نی، ببینید نه خیر اینجور نیست که اگر شارع این امر عقلی رو بیارد این انتزاع هست. توجه بفرمایید، اگر شارعی رو نیارد این انتزاع، احکام وضعیه اونان که منتزعن از احکام تکلیفیه، یعنی اگر این حکم تکلیفی نباشد این حکم شرعی چی؟ ایس یا لیس؟ لیس دیگه، حکم وضعی معناش اینه. اما در باب لوازم عقلیه، لوازم عقلیه هستن چه حکم شرعی باشد چه حکم شرعی نباشد. مثلا وجود الکلی به وجود الفرد، این یه حکم عقلی است که شما در باب استصحاب مثبت میخوای ازش استفاده کنی. وجود الکلی به وجود الفرد، چه شارع حکم کلی داشته باشد، چه شارع حکم کلی، وجود الکلی به وجود الفرد را عقل میگه، چه شارع داشته باشد چه شارع نداشته باشد. نمیدونم وجود و احد الضدین سبب لعدم ضده، اگر یک ضد بود ضد دیگری نیستش. این چه شارع حکم شرعی داشته باشد چه شارع حکم شرعی نداشته باشد، تابع قانون نیست، تابع مجالس و تابع تشریع نیستش، وجود الکلی به وجود الفرد. اما اگر شما میخواهید بگید حجیت خبر واحد حکم وضعی، انتزاع شده از چی؟ از وجوب عمل به خبر واحد. شارع میگه بر تو واجب است به خبر واحد عمل کنی، شما از تو شکم وجوب عمل میگی پس یکونو عند الشارع چی؟ حجه. اگر وجوب عمل باشد حجیت هم هست، اگر وجوب عمل نباشد حجیت چی؟ نیستش. این تابع اونه. پس فرق است بین مثبتات عقلیه و بین احکام وضعیه‌ای که منتزعن از احکام شرعیه. اینم یک کلمه جواب فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه که خیال کرده احکام وضعیه چون حکم شرعی نیستن، موضوع حکم شرعی هم نیستن، بنابراین استصحاب درشون جریان ندارد. ما میگیم یکفی برای جریان استصحاب کون و منشأ الانتزاع به ید الشارع. همینقدر که منشأ الانتزاع به ید الشارع بود، شارع اعمال تعبد میکنه در منشأ انتزاع. وقتی اعمال تعبد کرد، امر انتزاعی هم یکون و امر تعبدی، یا میگه او باقیه، میگیم امر انتزاعی هم باقی هستش و اشکالی در این جهت نیست. این تمام کلام در رابطه با استصحاب. لکن
ظاهر دلیل این رو نمیگیره.
چی نمیگه؟
ممکن باشه شارع دخالت کنه در منتزعش.
میگم اگر قبلا ببینید شما فرض ببینید شما فرض کردید که حجیت استصحاب مثل فاضل تونی میگید حجیت استصحاب، حجیت خبر واحد، نه حکم شرعیه نه چی؟ نه موضوع ازی حکم شرعی، پس استصحاب درش جریان ندار. ما میگیم این حجیت امر انتزاعی که هست، فاضل تونی قبول داره امر انتزاعیه، یعنی از وجوب عمل به خبر واحد استفاده شده حجیت خبر انتزاع شده حجیت خبر واحد. در زمان معصوم کان خبر الواحد حجه، الان شک میکنم که حجت هست یا حجت نیست، چه میکنم؟ استصحاب میکنم همون حجیت زمان معصوم را. شما میگه آه حجیت نه حکم شرعیه نه موضوع زی اثر شرعی، میگی منشه انتظارش که دست شارع هست، اون منشه انتظار رو میگه باقی بگذار، یقینه به امر انتظاری یقینه به منشه انتظار هم هستش. پس من یقین دارم زمان معصوم کان العمل و بالخبر الواحده چی؟ واجبا. الانم شک میکنم عمل به خبر واحد واجب هست یا واجب نیست، استصحاب میکنم چی؟ همون وجوب را. اینش یه نزاع لفظیه. به هر حال استصحاب در احکام وضعیه ولو قبول کنیم احکام وضعیه مجعول نیستن، هیچ اشکالی نداره. استصحاب میکنم حجیت را، یقینه به حجیت، شک اثر حجیت رو بار میکنه. شما حالا دقت میکنی میگی نه خود حجیت استصحاب نکن، چی استصحاب کن؟ وجوب العمل بالخبر الواحد. میخیلو خون اون روز عمل به خبر واحد واجب بود، امروز هم عمل به خبر واحد شک میکنم واجبه یا نه، استصحاب کنم چی؟ بقای وجوب را. نتیجه خلاصه یکی میشد. پس احکام وضعیم قابل چیان؟ یعنی چه قابل استصحابن؟ یعنی در زمان شک من میتوانم اثر زمان یقین را بار کنم و یکفی برای حجیت استصحاب اینکه منشأ انتزاع به دست شارع باشه. بگذاری رد بشیم، این اشکالی نداره. این تمام که میگم یقین داشتم به حجیته، چرا نگیرد؟ میگه حالا بنا بذار که استصحاب حجیت، اشکالش چی؟ چرا نمیگیرد؟ هیچ واسطه نمیخورد. میگه یقین داشتی خبر واحد حجیته، الان هم شک داری، بگو خبر واحد حجت. لا تنقض الیقین به شک. کجاش نمیگیرد؟ یقین به حجیت را به شک در حجیت نقضش نکن. شما میگی در اختیار شارع نیست، میگن چرا؟ به وسیله منشأ انتزاعش در اختیاره، میگه بنا به ظاهرام حجته، میگه ما در اختیار توی قانون گذار نی زمان شک، میگه چرا؟ در اختیار من است به اعتبار منشأ انتزاعش. توجه بفرمایید، این تمام کلام در رابطه با استصحاب و احکام وضعیه، هازا تمام الکلام فی رابطه استصحاب و احکام وضعیه. لکن صاحب کفایه و دیگران آمدن اینجا بحث کردن از احکام وضعیه، لکن نبحثو عن الاحکام الوضعیه بحثا مستقلا، بحث میکنیم از احکام وضعیه یک بحث مستقل، طبعا لصاحب کفایه و غیر صاحب کفایه که اینجا بحث کردن، طبعا لصاحب کفایه و ناینی و دیگران. مرحوم ناینی میگه من دوست میداشتم یه وقت از احکام وضعیه بحث کنم، به قول ما بهانه گیرم نمیومد الا اینجا، ولذا اینجا تصمیم گرفتم از احکام وضعیه بحث کنم. فلنبحث عن الاحکام الوضعیه بحثا مستقلا مناسبتا للمقام، از باب الکلام یا جرل کلام، ولی اونیش که مربوط به استصحاب بود تموم شد، استصحاب در احکام وضعیه میاد، ولی ما بگیم احکام وضعیه امور انتزاعی هستن. خب حالا نقول در باب احکام وضعیه، تحقیق کلام و مقام یتم به بیان امور، تحقیق الکلام و المقام یتم به بیان امور. امر اول این که لا اشکال فی تقسیم الحکم الى الوضعیه و تکلیفی، هیچ اشکالی نیست که حکم به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود. میگن الاحکام علا قسمین، تکلیفیتون و وضعی، لا اشکال فی تقسیم به هر دو. کما این که لا اشکاله که مراد از حکم در مقسم، مراد از حکم در مقسم لابد و ان یکون معنا جامعا لهما، باید این حکم که مقسمه یه معنایی داشته باشد که جامع هر دو باشد، و الا تقسیم درست نیست. لابد ان یکون المراد من المقسم معنا جامعا لهما، اون معنای جامع عبارت است از مقرر شرعی، مقرر قانونی. الحکم یعنی المقرر الشرعی، المقرر القانونی، اونی که به عنوان قانون می شود، اونی که به عنوان شرع می شود، المقرر، المجعول القانونی، المقرر القانونی، اونی که به عنوان یک مقرر قانونی و به عنوان یک مجعول قانونی اومده. چه این مقرر قانونی یعنی چه؟ والمراد من المقرر القانونی ما یعتبره الحاکم المتبع حکومته، اونی را که حاکم اعتبار می کند و حکومتشم چه دارد؟ ارزش داره، تو جامعه هم دنبال او ترتیب اثر داده می شود. من دون فرق بین ان یکون کلی یا او شخصی یا، گاهی یک قانون قانون کلیه، یک مصوبه قانون کلیه، گاهی یک مصوبه قانون چیه؟ جزئی. وقتی تصویب می شود حاکمیت یک شخصی، این حکم شرعی یعنی مقرر من قبل حاکم قبلی، این یه مقرر است، لکن امرون چی؟ امرون شخصی. پس لا اشکاله فی تقسیم الحکم الیه ما، کما لا اشکال فی ان المراد من الحکم الذی یکون مقسما، یه معنای چی مراده در تقسیم؟ جامع هر دو. و اون معنای جامع عبارت است از مقرر شرعی، مقرر قانونی، مقرر جعلی، المقرر الشرعی، المقرر الجعلی، المقرر القانونی، ای الذی یقرره الحاکم و یجعله الحاکم الذی له نفوذ و حکومه، من دون فرق بین ان یکون جزئیا او کلیا، بدون فرق بین اینکه جزئی باشد یا کلی، من دون فرق بین ان یکون مرتبطن بالموضوعات او بالمتعلقات او بالماهیات المخترعه، هیچ فرقی نمیکنه. ارتباط به موضوع داشته باشد، ارتباط به متعلق حکم داشته باشد، ارتباط به ماهیات داشته باشد، یا ارتباطش به خود حکم باشد. من غیر فرق بین ارتباطها بالموضوع او به متعلق له، موضوع حکم یا متعلق حکم یا ماهیت و یا خود حکم، همه اینا عبارتن از احکام وضعیه. ارتباط به موضوع دارد، اعتبار میکنه توی عالم عدالت را، میگه اکرام عالم عادل واجب است. این عادلون شرط کیه؟ شرط موضوع دیگه. اینو دخیل در چی قرارش داد؟ موضوع. یا میگد اکرام در اول صبح واجب است، یجب الاکرام فی اول صبح. این قید چی شده؟ قید متعلق حکم شده. یا قید خود حکم، میگه اذا دلکت شمس یجب الصلات. همه اینا احکام چیان؟ وضعیان. پس هر چیزی که جعل قانونی دارد و تقرر قانونی دارد، او میشه حکم، اما یکون تکلیفا و اما یکون وضعا، ولا سالس لهما، سومی هم ندارد، چون مقررات به هر حال یا به افعال مکلفین مربوط است، یکون حکما تکلیفی، یا به افعال مکلفین مربوط نیست، یکون حکما وضعی، یا لا سالس لهما. این تا اینجا یه قضیه. و مما ذکرنا یظهر و مناقشه و اشکال در فرمایشات بعض از اعازم و محققین، در کلام بعض از محققین و اعازم و اون مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم ناینی راجع به ماهیات مخترعه اشکال کرده در حکم وضعی بودنش، اشکال کرده در ماهیات مخترعه از حیث حکم وضعی بودن، و همینجور اشکال کرده در وکالت، ولایت، قضاوت، اینا را هم اشکال کرده که اینا حکم وضعی باشن، بلکه استیحاش نموده من کون رسالت والامام حکم وضعی، اشکال کرده در حکم وضعی بودن ماهیات مخترعه، و همینجور اشکال کرده در وکالت شخص و ولایت و قضاوت شخص، بلکه استیحاش کرده از رسالت و امامت، گفته اینا نمیشه اصلا حکم وضعی باشن. اگر کسی بگه رسالت الرسول، امامت الامام، اینا من الاحکام الوضعیه، گفته هو کما ترا، استیحاش کرده از کون رسالت و امامت من الاحکام الوضعیه. از اون چه ما گفتیم اشکال به فرمایش ایشون روشن میشد، اما استیحاش فعلیکم بالکتاب و السنه، اما الاستیحاش فی الرساله و الامامه فعلیکم بالکتاب و السنه. راجع به ائمه میگد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از عهد الظالمین. یا درباره خلافت میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، درباره رسول میگه هر یک رو ما رسول قرار دادیم، اینا جعل شده. در قضیه قدیر خم، رسول الله امیر المؤمنین را جعله اماما، هر یک از اینا جعل شده. وقتی جعل شده یکون حکمن وضعیا، اینی که ایشون استیحاش میکنه راجع به رسالت و امامت، میگه نمیشه اینا حکم وضعی باشد، فعلیک بالکتاب و سنت، فقط ثبت فیهم الجعل، در کتاب و سنت جعل وقتی ثابت شد میشه حکم وضعی. و اما ماهیات مخترعه و قضاوت و ولایت هم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.